قند در سلولها و حجرات بدن به خوبی جذب شوه مؤثر باشن و نقش ایفا بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب رمضانی، به طور کلی فعلا دستورالعمل درمانی یعنی طبق آخرین توصیه های علمی کدام از چه قسمی است برای بیماران دیابتی تایپ 2، تایپ 2 که وابسته به دارو هستند، غیر وابسته به انسولین هستند، دستورالعمل چیست؟
آخرین توصیه امریکن دیابتیک اسوسییشن هست 2021، میگه لایف استایل و متفورمین رو برای بیمار بگذارید. اگر دیدید بیمار شما عوارض قلبی عروقی داره، آتروسکلروز، کورونری واسکولار دیزیز یا مشکل کلیوی، برین سراغ داروهای مثل امپاگلیفلوزن که همون ترکیب SGLT2 اینهیبیتورها بود،
بله،
یا GLP-1 آگونیستا. اینجا مهمه، اگر بیماری هم اضافه وزن داره، انتخاب اول این ما میتونه این داروها باشه،
بله،
و همچنین حسنی که این داروها دارن اگر تنها مصرف بشن خطر هایپوگلایسمی کمتره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. مهمترین امتیازات اینمی دواهای نوین کدام ها هستند؟ دواهای نو و جدیدی که برای کنترل دیابت امروز توصیه شده، ساخته شده و تجویز میشه نسبت به داروهای معمول و قبلی؟
مهمترینشون کاهش وزن هست، کاهش فشار خون هست، کاهش مشکلات قلبی در بیماران هست و جلوگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در کسانی که کلیه هاشون تا یه حدی آسیب دیده.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در پایان میخوایم بپرسیم که در جامعه بعضیا هستن که اصولا با درمان دارویی و مصرف دوا برای دیابت و مرض شکر مخالفت میکنن، با ادعاهای شبه علمی اینا توصیه های غیر دارویی دارن و چیزهای خاصی را تجویز میکنن، این ممکن است که دیابت و مرض شکر با اقدامات غیر دارویی رایج و بعضی از توصیه ها و پیشنهادهایی که ادعی میکنن کنترل شوه و نتیجه بخش باشه؟
نه، چند تا احتمال اینجا میتونیم مطرح کنیم. اولا اینکه بیمارانی که قند خون بالایی ندارن میتونن به راحتی با رژیم غذایی و ورزش بیماری دیابت رو تحت کنترل کنن و به اون اعداد و ارقامی که ما میگیم گول آف تریتمنت یا هدف درمان هست به اون اعداد برسن. یکی این مسئله است که ممکنه در قندهایی که بالا نباشه بشه این کار رو کرد،
بله.
یا مثلا حتی بیماری که چون ما عدد 126 و بالاتر رو دیابتی محسوب میکنیم، ممکنه یه مریضی که یه مقدار چاق هست، فعالیت کمی داره، قند 145 150 داره، بتونه با رژیم و ورزش یه همچین کاری رو انجام بده. ولی اینکه با ورزش به تنهایی اعداد قند بالا رو بتونیم کنترل بکنیم، نه، اینطوری نیست.
بله،
لایف استایل و کنترل وزن و رژیم غذایی مناسب نهایت اون معدل قند ایوانسی ما رو نهایت 1 تا 2 تا میتونه پایین بیاره. یعنی بیماری که قند، اصطلاحا بیماران میگن قند سه ماهشون، مثلا قند سه ماهشون 10، این در نهایت با تلاش زیاد میتونه ایوانسیش رو تا 8 پایین بیاره با رژیم غذایی و ورزش.
بله،
ولی نمیتونه با اون اعدادی که ایدئال هست برسه.
بله دکتر صاحب، این دقت ها و جدیت ها و سختگیری هایی که ما را در مورد کنترل قند خون افراد بر حال وادار می سازه و ما داریم و باید داشته باشیم، مثلا قند ناشتا یا اول صبح و قبل صبحانه و چای صبح نباید به 126 برسه، یا قند 2 ساعت بعد از صبحانه باید زیر فلان عدد باشه، ای عدد ها، ای محدودیت ها، یعنی ای معیار ها برای همه اقشار و همه گروه ها یکسان است؟ یعنی یک فرد جوان با یک فرد پیر و کلانسال فرق نمی کنه؟ سختگیری ها و عدد ها و موارد هدف یکسان است، مثل هم است؟
خیر، ببینید الان دیگه برای هر بیمار اصطلاح پیشنت تو پیشنت، بیمار تا بیمار، درمان فرق میکنه. ببینید بالاخره یه بیمار، فرد جوان با توجه اینکه طول عمر یه مسئله هست و اون سالهای عمرش بیشتره، هر چه زودتر قندش رو بهتر کنترل کنه طبعا در سالهای آتی عمرش مشکلات کمتری خواهد داشت.
بله،
ولی خب یه بیماری که مبتلا به بیماری قلبی هست، سن بالایی داره و خدمت شما عرض بکنم که مشکلات دیگه ای داره، قطعا ما اعداد بالاتر رو در نظر میگیریم.
بله.
همچنین فاکتورهای دیگه مثل شغل بیمار، بیماری های همزمان، دسترسیش به خدمات بهداشتی درمانی. خب برای کسی که مثلا در یک روستا هست یا کسی که در مرکز یه شهر بزرگ واقع شده، اعداد ایدئال ما متفاوت.
بله. و خطرناکترین عارضه و مشکل دکتر صاحب که دیابت و شکر خون ممکن است با وجود بیاره اگر کنترل نشوه کدام است؟
خطرناکترین عارضه مزمن دیابت حوادث قلبی عروقی شامل سکته های قلبی و سکته های مغزی است.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشد. بسیار خوب بود و امیدواریم که بیماران دیابتی، اونایی که شکر خون دارن، به این مسائل توجه بکنن و جامعه پزشکی هم از بحث ما استفاده لازم برده باشن. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. مقامات پاکستانی اظهار داشتند تا زمان تحویل عاملان حمله به نیروهای مرزی پاکستان توسط طالبان، گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک بازگشایی نخواهد شد. پس از تبادل آتش متنوع بین نیروهای مرزی پاکستان با طالبان در دروازه دوستی، گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک در دومین روز متوالی همچنان بسته است. عبدالحمید ظاهری معاون کمیشنری چمن در گفت که دروازه دوستی در مرز چمن بسته است و تا زمان تحویل افراد مسلحی که به سمت پاکستان فیر کردن برنامه‌ای برای باز کردن آن نداریم. و افزود با این حال به دلایل بشردوستانه و به عنوان حسن نیت چند صد تبعه افغانستانی که پس از بسته شدن مرز در چمن گیر افتاده بودند و با توجه به اینکه در بین آنها بیمارانی وجود داشت، با آنها اجازه ورود به کشور داده شد. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، درباره درگیری مرزی گفته بود مسئله در مرز اسپین بولدک چمن سوء تفاهم و مشکل محلی بود که با تدبیر رهبران دو طرف کنترل شد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران عزم مشترک تهران و مسکو را برای پایان دادن به بحران افغانستان اعلام کرد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در حساب توییتر خود نوشت: در دیدار با سفیر روسیه در تهران درباره همکاری‌ها و نگرانی‌های مشترک از جمله تروریسم و حامیان آن در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کاظمی قمی افزود: جریان سواد زدا تلاش دارد تا با استفاده از ابزارها از جمله داعش تداوم بحران در افغانستان را دنبال کند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان همچنین در سفر اخیر به پاکستان در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود امنیت و ثبات افغانستان به معنای امنیت در کشورهای منطقه است، اما آمریکا و برخی دولت‌های همکار آن اساس بی‌ثباتی در منطقه هستند. آمریکا در 20 سال حضور دائم در افغانستان همواره با شعارهایی چون دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها، همچنین برقراری امنیت، مبارزه با ناامنی و بهبود جایگاه افغانستان در جهان در تلاش بود تا حضور نظامی خود را توجیه کند. پس از فرار نیروهای نظامی آمریکایی مشخص شد که تولید مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با سال 2001 تا 40 برابر افزایش یافته است. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک نشست مشورتی از استادانی که کشور را ترک کردند خواسته است که برگردند و در افزایش ظرفیت دانشجویان و دانش آموزان کشور سهیم باشند. ندا محمد ندیم در نشست‌های جداگانه با شماری از استادان دانشگاه کابل و برخی از عالمان دین گفته است که می‌کوشد تا دو نهاد آموزشی یعنی دانشگاه‌ها و مدارس را با هم دیگر نزدیک بسازد. وزیر تحصیلات عالی طالبان گفته است آن استادهایی که خداوند در آنها استعداد آموزش به نسل نو را داده است و در خارج هستند بالای تمام آنها صدا می‌زنم که پس به کشور خود برگردند و به فرزندان کشور خود آموزش دهند. گفتنی است که با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از استادان دانشگاه کشور را ترک کردند. مسئولان یک درمانگاه معتادین در ولایت تخار میگویند با ایجاد یک کمپ شخصی طی دو ماه اخیر 57 تن از معتادین مواد مخدر را درمان کردند و 80 تن دیگر تحت درمان قرار دارند. برخی از افراد که اکنون درمان شدند از حکومت میخواهند تا زمینه اشتغال را برای آنان فراهم نمایند. همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
مواد مخدر بلای خانمانسوز در افغانستان. 57 تن در دو ماه اخیر در تخار مداوا شدند و 80 تن دیگر زیر درمان هستند. مسئولان در یک درمانگاه معتادین در ولایت تخار میگویند با ایجاد یک کمپ شخصی طی دو ماه اخیر 57 تن از معتادین مواد مخدر را درمان کرده اند و 80 تن دیگر نیز زیر درمان پزشکان در این کمپ قرار دارند. به گفته آنان معتادین مواد مخدر در هماهنگی با مسئولان امنیتی از مخروبه های شهر جمع آوری می شوند و پس از درمان در این کمپ تسلیم خانواده هایشان می گردند. محمد عارف رسولی مسئول این درمانگاه می گوید با توجه به افزایش آمار افراد مبتلا به مواد مخدر یک درمانگاه معتادین را در شهر طالقان در هماهنگی با حکومت محلی طالبان ایجاد کرده اند تا افراد مبتلا به مواد مخدر را جمع آوری و درمان نمایند. او می افزاید از ایجاد این مرکز دو ماه می گذرد اما تا الان 57 تن درمان شده و به خانواده هاشان پیوسته اند و علاوه بر این 80 تن دیگر نیز زیر درمان می باشند. به گفته وی هزینه پزشکی این معتادین پس از صحت یاب شدن از سوی خانواده هاشان پرداخت می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد عارف رسولی هستم، یک تن از باشندگان ولایت قندوز. شکر خدا که امروز توانستیم دست این بچه معتادا را بگیریم. یک مرکز ترک احتیاط جور کردیم در ولایت تخار. ما 5-6 مرکز داریم. دو مرکز ما در پلخمری و مزار شریف هم یک مرکز داریم، در شبرغان هم داریم. اینجا هم دو ماه میشه فعالیت دارم. شکر خدا دم دو ماه 58 نفر از تداعی ما ترخیص شدن، پاک هستن، پاک زندگی میکنن، سر خانه و خانواده شون هستن. فعلا یک 80 نفر دیگه هم در بستر ما در مرکز ترک احتیاط است. کمپ شخصی است، از هر مریض چیز خدا واسه به متوان فامیلاش چیزی که میرسه، یک رو پس صدر پس.
برخی از افرادی که اکنون درمان شدن از حکومت میخواهند تا زمینه اشتغال زایی را برایشان فراهم نمایند. عزت الله از افرادی میباشد که 7 سال تمام مواد مخدر استفاده کرده. او میگوید 3 مرحله در بیمارستان های بزرگ افغانستان بستر شد و تحت درمان قرار گرفت، اما به دلیل بیکاری و نبود یک برنامه دوباره آغشته به این مواد گردیده است. او که حالا برای بار چهارم درمان شده است، از حکومت سرپرست طالبان خواستار ایجاد زمینه کار میباشد تا از روی آوردن به بار پنجم به مواد مخدر در امان باند.
7 سال رجب مواد مخدر هستیم، 3 پیره ما را در شفاخانه خانه بالا بالا برده بستر کرد در کابل در فینیکس در جنگلک در دیگر 400 بستر. مقصد ما ای تو دریافت نکردیم که جور شیم بر آمدیم نیم ساعت پس در کوتل بالا شدیم پشت همین عمل رفت. ای وقتی که دمی شفاخانه کمپی که رفتیم پلوان عارف خداوند خیر بده هر رقمی که بوده یا بدرمان بود یا نبود ما مردم از همیشه خدا توفیق بده ما خو آدم سالم بر آمدم. میفهم که اول اکسیت من دستم قدیتان بازو داده میتونم در پالویتان استار چیده میتونم گب زده میتونم در جامعه یک نفوس هستم مالی فهمیدم نفوس هستم سابق در بغل نفر استاد میشدیم مگه وسوشی که بوی داده رایستی.
در همین حال ملا عبدالبصیر مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار میگوید با ایجاد این درمانگاه آمار افراد مبتلا به مواد مخدر رو به کاهش است و تلاش ها برای جمع آوری و درمان افراد مبتلا به مواد مخدر در این ولایت نیز جریان دارد. به گفته او بیمارستان 40 بستر معتادین در این ولایت به زودی فعالیتش را از سر خواهد گرفت تا افراد مبتلا به مواد مخدر به گونه رایگان درمان گردند.
یک کیمپ شخصی که در اینجا در تخار آمده و یک کیمپ شخصی تانسته به همکاری ما یک تعداد مردم را جمع آوری کنه و از طریق خود تحت مداوا قرار بده که من جمله ما دو دور است که یک تعداد مردم را از طریق کیمپ مرخص میکنیم که یک دوره ابتدایی از 42 نفر بوده و دوره بعدی از هم 15 نفر است. پیام ما برای ملت تخار و برای ازیا همیست که دیگه اگر همچو قضایای را سر میخرن و دوباره به عمل یا کس رو میآورن باز امارت در قبال از یا کس مجازات خود داره.
این در حالی است که روز گذشته پلیس مواد مخدر تخار 3 قاچاقبر را همراه با 26 کیلو چرس و 2 کیلو شنیز بازداشت کرده بود. با این همه افزایش بیکاری در میان جوانان، مهاجرت های غیر قانونی و فقر اقتصادی از عمده ترین دلیل افزایش افراد مبتلا به مواد مخدر در این ولایت به شمار می رود. حال دیده شود که حکومت سرپرست طالبان با جمع آوری معتادین می تواند گرافی رو به افزایش این بلای جانسوز را کاهش دهد یا خیر. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ضربه زدن به ایران گفت استکبار جهانی در اوج خشم، عصبانیت و دشمنی با انقلاب اسلامی ایران قرار دارد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری روز یکشنبه در صدر هیئتی عالی رتبه به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان سفر کرد. هیئت اعزامی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز حضور در ولایت سیستان و بلوچستان با خانواده شهدای مدافع امنیت این ولایت دیدار کردند و خواسته های آنها را شنیدند. در ادامه هیئت نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در نشست با علمای شاخص اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید اسمالزهی و مولوی عبدالصمد ساداتی مسائل و اتفاقات اخیر ولایت را بررسی کردند. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در جمع علما، بزرگان و اقشار مختلف مردم منطقه سیستان اظهار کرد ایران گریبان استکبار جهانی، امریکای جهانخوار و صهیونیست‌های تبهکار را گرفته است و آنها باور نمی کردند زمانی این چنین از ناحیه ملتی که روی او هیچ حسابی نمی کردن موجودیتشان به مخاطره بیفتد. 3 سپتامبر پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران گروهی از افراد مسلح با یورش به کلانتری 16 در مجاورت مصلای نماز جمعه قصد داشتند این حوزه انتظامی را تصرف کنند. در این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری برخی از نمازگزاران بیگناه جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند. پس از این حادثه تعداد افراد مسلح با سوء استفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف اقدام به آتش زدن و غارت اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امنیت درگیر شدند که در این حوادث تعدادی از اغتشاشگران جان باختند و افراد بیگناه و جمعی از نیروهای خدوم امنیتی و نظامی نیز به شهادت رسیدند. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به بروز اغتشاشات اخیر در این کشور گفت نقش رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی کمتر از گروه‌های تروریستی نیست. کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان اینکه با نمایندگان حدود 100 کشور در نیویورک به صورت جمعی و فردی دیدار کرده است گفت در این دیدارها ضمن روشنگری لازم و ارائه روایت صحیح از اغتشاشات حساسیت مناسبی در میان کشورها درباره نقش مخرب برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در اغتشاشات ایجاد شد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان اینکه نقش این رسانه‌های ضد ایرانی کمتر از گروه‌های تروریستی یا اعضای این گروه‌ها نیست تأکید کرد. وزارت اطلاعات ایران شبکه سعودی ایران اینترنشنال را به عنوان یک رسانه تروریستی و کارکنان آن را نیز تروریست اعلام کرد.
کارهایی که این رسانه ها انجام دادن به ویژه در زمینه ترویج خشونت، ترویج ناامنی، ترویج جنایت، تحریک و تشویق به انجام اقدامات تروریستی، اینکه بالای صدها مصاحبه بی بی سی فارسی و سعودی اینترنشنال با اعضای گروه های جدایی طلب و همچنین با اعضای گروه های تروریستی داشتند، اینها رو در واقع برای این کشورها من به صورت بسیار مستدل و مستند مطرح کردم و این موضوع رو در واقع مورد توجه قرار دادم که هیئت‌ها و کشورها باید اطلاعات صحیح خودشون رو از کشور مربوطه بگیرن و در این مورد جمهوری اسلامی ایران و همچنین از سفارتخانه‌های خودشون در تهران و رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های اجتماعی و این رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی، اینها کانال‌های دقیق و معتبر نیستند. اینها در واقع اقداماتشون سراسر مغایر قوانین و مقررات است و البته ما دولت انگلیس رو هم مسئول می‌دونیم در این زمینه. بالاخره دولت انگلیس و اون سازمان نظارتی که در انگلیس مستقر است به نام آفکام باید به تخلفات این رسانه‌ها رسیدگی بکند، اما متاسفانه ما شاهد حمایت دولت انگلیس هستیم. این رسانه‌ها الان در واقع نقششون کمتر از گروه‌های تروریستی و یا اعضای سازمان‌های تروریستی نیست و شاهدم بودید که در واقع همین چند روز قبل وزیر محترم اطلاعات هم یکی از این رسانه‌های ایران سعودی اینترنشنال رو در واقع به عنوان یک رسانه تروریستی در واقع اعلام کرد.
بخش بعدی خبرها در ساعت 6 خواهد بود. عصرتان بخیر.
واسه من عشق اصلا جز تو به هیچکی هیچ حس نیست، با تو باشم دیگه استرس نیست، دلم به تو خوشه. حال خوبم از بودنت، تو نباشی توی دل من غمت، هرچی دوست دارم بگم باز کمت، دلم به تو خوشه. تا آخرم واسه منی، تو عشق زود رنج و حساس منی، تو صاحب قلب و احساس منی، تو رو دوست دارم. با تو همه روز عالی میشه، نمیدونی که دلم چه حالی میشه، بودنت باعث خوشحالی میشه، تو رو دوست دارم. نمیتونم یه روز بی تو رو سر کنم، دلم میخواد تو رو عاشق تر کنم، تو باشی پیشم با غصه ها قهر کنم، من از این حال بد رد کنم، تا قبل تا تو یه روز خوش نبودش با هم کنار تو تعبیر میشه رویام بدم میاد از شلوغی و ازدحام میخوام تو فقط باشی با هم عشق مانی تو دلم دیگه جز تو واسه کسی جانی تو که میدونی همه دنیا می تو که نباشی از سرانم رو برانی تو نبوده تو دیگه خنده رو لبانی تو که بری بدون تو میشم روانی نمیتونم یه روز بی تو رو سر کنم دلم میخواد تو رو عاشق تر کنم تو باشی پیشم با غصه ها قهر کنم من از این حال بد رد کنم تا قبل تو یه روز خوش نبودش با هم کنار تو تعبیر میشه رویام بدم میاد از شلوغی و ازدحام
در خدمت شما هستیم. از پخش نیمروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. وزیر اقتصاد حکومت موقت طالبان روز گذشته به ولایت خراسان رضوی ایران سفر و با برخی مقامات این ولایت از جمله یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد. وی امروز در نشست همکاری های اقتصادی افغانستان و خراسان رضوی بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه به ویژه ایران تاکید کرد و ضمن تشکر از جمهوری اسلامی گفت ایران با تمام مشکلات اقتصادی ایجاد شده از سوی قدرت‌های شیطانی میزبان میلیون‌ها تبعی افغانستانی است و هزاران دانش آموز و دانشجوی افغانستانی در این کشور تحصیل می‌کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران پیشتر کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را در راستای ساماندهی مهاجران تصویب کردند. مهاجران افغانستانی بیشترین تعداد مهاجرین خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند که گفته می‌شود بیش از 5 میلیون نفر است. همکارم غلامرضا شجاعی در گفتگو با ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در رابطه با تصویب کلیات طرح سازمان ملی اقامت در ابتدا از وی در مورد دلایل ارائه و تصویب این طرح پرسید.
ما با یه سری واقعیات مواجهیم که به لحاظ واقع شدن جمهوری اسلامی ایران در یک منطقه‌ای که لحاظ امنیتی منطقه ناامن جهان حساب میشه. مجاز سه نقطه ناامن جهانی و طبیعتاً با پدیده مهاجرت که خیلی هاشم به صورت قهریه دیگه، یعنی لحاظ جنگ، لحاظ قحطی، لحاظ مشکلات و بلایاهای طبیعی و مسائل اینچنینی، مهاجرت خیلی زیاد توی این منطقه انجام میشه. طبیعتاً نیاز داریم به این که این مهاجرت ها رو ساماندهی کنیم. در حال حاضر این ساماندهی انجام نمیشه. یعنی ما 14 تا دستگاه متولی داریم که قرار کارت های جدا جدا به افرادی که مهاجرت میکنن در خاک جمهوری اسلامی ایران بدیم. نیروی انتظامی، وزارت کشور، آموزش پرورش، درمان، کار و و دستگاه دیگه که عرض کردم مجموعاً 14 دست. هدف از این ترکیب این دستگاه‌ها رو توی یک سازمانی متمرکز کنیم که افرادی که متقاضی هستن برای مهاجرین نخوان به 14 تا دستگاه مراجعه کنن و فرایند طولانی و زمانبر رو طی کنن. لذا مراجعه میکنن به یه دستگاه، یه کارت ملی میگیرن، بر اساس اون کد ملی دیگه تمام دستگاه‌ها خدماتشون رو میگیرن. به علاوه باید انگشت نگاری بشن، چهره نگاری، چیزی که الان برای خود ایرانی‌ها مرسومه. یعنی الان ایرانی‌ها در حال حاضر برای گرفتن کارت ملی و کد ملی مکلفن انگشت نگاری و چهره نگاری بشن. مشخصات پدر، فرزند، مادر، همسر، همه اینا مشخصاً توی بانک اطلاعاتی الان موجوده. همین کار برای بیش از 5 میلیون مهاجری که در حال حاضر در ایران زندگی می‌کنن و سکونت دارن و کار میکنن باید مشخص بشه که ما بتونیم دسترسی داشته باشیم. به علاوه این که خونه هایی که اجاره میکنن کجا هست و کارفرماهاشون چیه، مالیات بدن. از اون طرف هم وقتی کارت ملی میگیرن یک سری خدماتی میگیرن که مهمترینش خدمات بانکیه. با این کارت میتونن خرید فروش داشته باشن، خدمات دادگاهی داشته باشن، آموزش پرورش، آموزش عالی و دانشگاهی، خدمات درمانی داشته باشن و همه خدماتی که یک شخص توی ایران بخواد زندگی کنه رو بهشون میدیم. و اگر یک سال کارتشون تمدید شد برای 3 سال و جرمی مرتکب نشدن، خلافی مرتکب نشدن، 3 سال دوباره تمدید میشه. بعد از 3 سال میتونن توی ایران هم ماشین خرید و فروش بکنن. و اگر بعد از 7 سال که مجموعاً بشه 1 ساله، 3 ساله و 7 ساله که با هم جمع کنیم بشه 11 سال تو ایران زندگی کنند و جرمی مرتکب نشند، خلافی مرتکب نشند، خواندن و نوشتن هم یاد بگیرن، میتونن طبق شرایطی یه خونه هم به سند به نامشون بخوره. لذا البته شرایط داره. لذا علاوه بر این که یک سری تکلیف بار میشه توی این ساماندهی بر اتباع خارجی، از اون طرف یک سری حقوق شهروندی هم بهشون داده میشه.
این تر برای افراد جدیدالورود هم هست یا فقط شامل کسایی میشه که از قبلا در ایران اقامت داشتن؟
جدیدالورودها باید برن کنسولگری های جمهوری اسلامی تو خارج از کشورها، توی کشور خودشون تو کنسولگری های جمهوری اسلامی مشخصاتشون رو انجام بدن به اصطلاحاً، و بعد از اون لحظه که مشخصات رو دادن یک اقامت 1 ساله میگیرن. بعد از 1 سال دوباره تمدیدش میکنن 3 ساله و بعد به 7 ساله دوباره تمدید میکنن. اونایی که جدیدالورودن باید حتما مراجعه کنن توی کشور خودشون به کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران و این فرایند شروع از اونجا شروع کنن.
خب الان کلیات که به تصویب رسیده، مرحله بعدی چه تاریخی رو شما پیش بینی می‌کنید؟
الان وارد جزئیات باید بشیم. برگشت کلیات تو کمیسیون مجلس، ما چند ماهی دوباره مجددا تو کمیسیون، چون موضوع بسیار مهمی است، با دولت میشینیم مشورت میکنیم و بعد برمیگره تو صحنه علنی. من پیش بینی اینه که تو 6 ماهه سال آینده ان شاءالله تبدیل به قانون بشه.
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران گفت ده ها هزار تن از اتباع و مهاجران افغانستانی مقیم ایران به صورت رایگان از بیمه سلامت استفاده می کنند. صادق رضا دوست اظهار داشت با تلاش های صورت گرفته 157 هزار نفر از اتباع و مهاجرین آسیب پذیر افغانستانی مقیم ایران به صورت رایگان از بیمه سلامت استفاده می کنند. رضا دوست افزود این افراد توان مالی نداشتند و در عین حال آسیب پذیر بودند. مستند فرحت با کارگردانی امیر اطهر سهیلی و تهیه کنندگی خانه مستند انقلاب اسلامی ایران آماده نمایش شد. این مستند که پورتری دکتر احمد شاه فرحت پزشک افغانستانی متخصص اطفال در مشهد است، در خانه مستند انقلاب اسلامی تهیه شده و محصول سازمان رسانه‌ای اوج است. مستند فرحت متقاضی حضور در 16th جشنواره سینما حقیقت شده است. دکتر احمد شاه فرحت به عنوان یکی از پزشکان موفق فوق تخصص رشته اطفال در مشهد مشغول به فعالیت علمی و پژوهشی است. با با برنامه از تهران تا کابل با شما شنوندگان گرامی هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. گرد همای بزرگ شاعران، موسیقیدانان و ترانه‌سرایان فارسی زبان در زیبا کنار رشت در شمال ایران برگزار شد. در این گرد همایی که به مدت 3 روز از تاریخ 18 تا 20 عقرب سال 1401 برگزار شد، شاعران، موسیقیدانان و ترانه‌سرایان به نقد و بررسی آثار یکدیگر پرداختند. در این گرد همایی از کتاب بلخ و نیشابور اثر سید حکیم بینش تهیه کننده رادیو دری و از افغانستانی های مقیم مشهد نیز رونمایی شد. علیرضا قزوه رئیس دفتر شعر و موسیقی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران گفت در این گرد همایی بیش از 400 شاعر و موسیقیدان از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هند حضور داشتند. مدیر کل گمرک دوقارون از افزایش 17% صادرات کالا از مرز دوقارون خبر داد و گفت واردات کالا از این گذرگاه مرزی 50% کاهش داشته است. حسین رحیمی زاده اظهار داشت در 3 ماه اخیر بالغ بر 26 میلیون دلار کالا از مرز زمینی دوقارون به افغانستان صادر شده که نسبت به سال گذشته 17% افزایش داشته است. کنسولگری ایران در مزار شریف از افتتاح نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی ایران در حوزه شمال افغانستان خبر داد. این کنسولگری با انتشار توییتی اعلام کرد همزمان با گشایش نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی ایران در حوزه شمال افغانستان، نخستین محموله تراکتور تولید ایران به مزار شریف وارد شد. همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز اخیراً گفته که به‌زودی قرارداد صادرات زغال سنگ با ایران امضا خواهد شد. به گفته نورالدین عزیزی، گفتگوها با طرف ایرانی برای صادرات زغال سنگ پیشرفت کرده و به‌زودی قراردادی در این زمینه امضا خواهد شد. مؤسسات خیریه افغانستانی فعال در جمهوری اسلامی ایران از سالها قبل در تلاش برای کمک رسانی به نیازمندان در داخل افغانستان و در بین جامعه مهاجرین نیازمند در داخل ایران هستند. یکی از این مؤسسات مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام است که اخیراً نشستی با حضور تعدادی از تاجران و خیرین برگزار کرد تا در آستانه فصل سرما به نیازمندان تحت پوشش خود در ایران و افغانستان وسایل گرمایشی تهیه کند. همکارم شجاعی در گفتگو با رجب علی ریحانی، معاون مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام، در ابتدا در این زمینه از وی پرسیده.
هر سال در فصل زمستان، سر فصل زمستان یک مجلسی بگیریم، یک برنامه‌ریزی میکنین، یا با حسینی هدایتی یا با مساجد دیگر یا به دفتر مؤسسه خیرین محترم رو جمع میکنیم. اعضای شورای کشتیبانی مؤسسه خیریه سید الشهدا دعوت میکنیم، جمعی از خیرین تاجرها و بازرگانانی که با اونها ارتباط داریم اینا دعوت میکنیم و یک دیالا سارت الحسین را مندازیم برای جمعاوری کمک برای نیازمندان افغانستان که در سرمای زمستان نیاز به کمک گرمایشی دارن. امسال هم همین کار کردیم. در حسینی ریتی و مجلس داشتیم که در خدمت دوستان و عزیزان و همکاران بودیم. الحمدلله دوستان همه آماده کمک بودن. خیلی لیست گرفتن، خیلی کاغذ نوشتن، بعضی در تماس هم همین روزا پول واریز میکنن، از 1 میلیون و 2 میلیون و 5 میلیون و به همین صورت واریز میواریزای داشتین، بعضی بیشتر بعضی کمتر، هر که در وسط توان خودش. اون کاسب هایی که ما کمک میکنن هم کاسبن، هم تاجرن، هم کارگرن، هر کس به شکل به نحوی در خور توان خودش مؤسسه کمک میکنه، این کمک ها جمعوری میشه، باز ما اینا رو به افغانستان میفرستیم، به هرات، به کابل، به مزار شریف و به ولایت فرا که اونجا نمایندگی داره مؤسسه، اونجا استفاده میکنن. در مشهد مقدس هم کسانی که تحت پوشش ما هستن، بعضی ها نیاز به بخاری دارن، کسانی که تازه تحت پوشش قرار گرفتن و بخاری ندارن، بخاری گذی به اینا تهیه میکنیم و هر سال همین هست برنامه با همین صورته. با تشکر و قدردانی میکنیم از همه خیرین و بزرگوارانی که ما رو در این امر یاری رساندن. کمک ها فقط نقدیه، کمک هایی که ما در قسمت زمستان الان چه کردیم، کمک ها فقط نقدیه در حال حاضر و بعضا کل لباس هم میارن، منتها لباس ها طول میکشه، یک ماه دیگه، یک ماه و نیم تا دو ماه دیگه لباس گرم هم بعضی از فروشگاه ها میارن، اونایی که تولیدی هایی که مقدار لباس اضافه دارن طرف سهم این خروجیات خوب، یا همونجور جوری خیرات نزوراتی دارم، صدقاتی دارم با مؤسسه ارجاع میدم و باز اینا رو بسته‌بندی میکنیم میفرستیم داخل افغانستان، چون اونجا بیشتر نیازه به داخل افغانستان، نیاز بیشتره به لوازم گرمازا و لباس گرم و مواد گرمایشی.
شما فرمودید که این کمک ها برای نیازمندان در داخل افغانستان جمع‌آوری شده، نحوه توزیع این کمک ها چی است با توجه به شرایط جدید افغانستان؟
در حال حاضر به 1500 خانواده تحت پوشش نمایندگی مؤسسه خیریه سیدی شده در هرات هست و در مزار شریف حدود 300 خانواده در مزار شریف داریم و 200 چند خانواده در فراه داریم. در کابل هم حدوداً 700-800 خانواده تا 1000 خانواده هم در کابل میشن. کسانی که تحت پوشش کابل هستن 600 خانواده. بعضن باز اینا زیاد میشن، کمک‌های ویژه‌ای باز می‌دادن این کسانی که نیازمندن، باز به دفتر مراجعه میکنن، باز اینا به شکل به نحوی کمک میشه در حد توان مؤسسه. مؤسسه خیلی شده در خودم مشهد و در مرکز که مشهد هست مراجعین در حالا 600 تا 700 خانوار تحت پوشش مؤسسه هستن. حدود 200-300 خانوار تحت پوشش ویژه هستن که اینا گاهی وقتی به دفتر مراجعه میکنن.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی کلاچه قبل از مرد
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان معدن، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
مارک، با این پیسا چی میخوای بکنی ها؟
معلوم است توم، اینا را روان میکنم برای زنیم.
من که زن اولادم ندارم. میخواییم با این پیسا چند روز را در شهر خوب گردش کنم، ساتری کنم، خوش تیر شوم مقصد.
میگم تام، خوب است که تام یک مقدار پیسه برای خودت ذخیره کنی، پیسه جمع کنی.
درست است، ذخیره شام میکنم، اما بهتر است بریم دنبال نفر بعدی. این دفعه نوبت توست که گیری اوزاری کنی ها. نوبت توست، یادت نروم.
بسیار خوب، بسیار خوب، این دفعه نوبت ماست. ولی میگم دوست ما، خوب زیرا درآمد به دست میاری ما.
معلوم است مارک. البته چیزی از حقیقت دور نشه، این کار در معدن خود سختی خودش را داره، اما نتیجهش خوب است. اصلا میارزه به ای که بیایی در شهر و چند روزی با خاطر جمع زندگی تکنی.
تام، من میگم که میخوای تا کی در این کار ادامه بدی؟
فعلا که از این کار لذت میبرم، چطور مگم؟
خب ما تا کی میخواییم آدم بکشیم؟
تا هر جایی که لازم باشه. یک گفار چی از میزنی مارک؟
آخر من خوش دارم برم خانه، دوست دارم یک زندگی عادی با زنیم داشته باشم، اولاد دار شوم، اولادایم کلان کنم، روانشون کنم مکتب، درس بخونم.
چی آرزوهایی داری تو هم؟ اولا
تو آرزوی نداری؟
نه. بر من همین لحظه مهم است، همین دقیقه مهم است. کلانترین آرزوی من میفهمی چی است؟
چی است؟
پیسه. خوش دارم پیسه داشته باشم، او هم به مقدار زیاد زیاد.
من میگم همین که یک مقدار پیسه دار شدیم، با خودم خود شخصا از این کار دست میکشم.
هنوز به اندازه کافی پیسه دار نیستیم، پیسه جمع نکدیم مارک، متوجه باش که چی میگی.
تام، من هیچ خوش ندارم آدم بکشم.
چی خوش داشته باشی چی خوش نداشته باشی، تو یک آدم کش هستی. همین چند روز پیش یک نفره نکشتی؟ کشتی. مستی که یادت رفته ما؟
نه یادم نرفته، یادم هست.
بابل ما کم زدی در فرق سرش، بعدم رفتی گفتی در معدن روی سرش سنگ افتاده، نگفتی؟ یادت رفته؟
گوش کتام.
بله.
پوشید باشه، این دفعه اگه خواستیم کسی را بکشیم با یک سنگ کلان بزنیم در سرش، ممکن است رئیس معدن شک کنه.
راست میگی. خب یک سنگ کلان که با همون ضربی اول دم در جای کشته شد.
آفرین.
راست میگی که یک وقت رئیس معدن شک نکنه.
مارک و توم هر دو کارگرهای معدن بودند. بعد از مدت کار کردن در معدن خیلی مانده و ذله شده بودند، چرا که کار کردن در معدن سخت بود اما پیسیش هم بسیار کم. اونا برای که پیسی بیشتری به دست بیارن پلان داشتن که یک بیگانه را به عنوان آشنا و فامیل خودشان معرفی کنن و بعد از کشتن او از رئیس خود، یعنی از رئیس معدن، حق بیمه بگیرن. این قسمی پیسی بیشتری به دست می آوردن.
نه مزه‌دار است. زیاد وقت میشد تو یک نان خوب نخورده بودم.
مزه‌دار به نظر میرسه، اما میدانی غذایی که زنت با عشق برات جور میکنه از غذای هر رستوران مزه‌دارتر است؟
باز تو چشمت به غذا افتاد، یاد زنت افتادی؟
میگم کاش میتونستم خیلی زود پیشش برم.
اونجا را سایل کن.
کجا؟ چی هست؟
او بچه را میبینی؟
ها میبینمش.
صبر کو، دقت کو. مارک
خب
مثل که پشت کار میگرده.
تام، این روزا خیلی از نفرها پشت کار میگردن.
اون شب کجاست دیوانه؟ تناس.
درست است، تناس.
بر پلانی که داریم گزینه خوبی به نظر میرسه مارک.
بس کو تام.
چرا بس کو؟
ما یک نفر را کشتیم، باید یک چند روز استراحت کنیم.
از اون معدن به اندازه کافی دور شدیم، میتونیم بریم معدن بعدی. این بچه باور کن به نظر من مورد خوبی میرسه. میتونیم از البته یک کار دیگه، خودم میرم، میتونم برم همراهش گپ بزنم.
تام، این بچه خیلی جوان است.
چه فرقی میکنه؟ همین که کس را نداشته باشه بر ما کفایت میکنه. تا پیدا شدن خانواده واقعیش کمی زمان تیر شود، ما به اندازه کافی تا اون موقع دور شدیم. چی میگی ها؟
من نمیدونم، من هیچ نمیدونم.
باز مردد شدی. بخی بریم امروش گپ بزنیم.
میگم تام، چطور است که همینجا صدایش کنیم؟ به یک غذای دعوتش کنیم، شاید بیچاره گوش نباشه.
یه هم فکر خوب است، درست است. کالایش سیلکو مارک کونه مالم میشه، شاید پیسه نانم نداشته باشه. فکر خوب است.
بسیار خوب، بریم کتش کپ بزنیم.
بریم بریم، بیاریم سر میز خودمو.
سلام، نامت چی است؟
سلام آقا، نامم والتر است.
والتر به نظر میرسه که پشت کارم میگردی، درست مدسی
بله
زنم؟
درست است، رفتم در بندر، اونجا هیچ کار برام نبود. میدان هستی شهرم رفتم، ولی خب فایده نداشت.
یعنی کار پیدا نکردی؟
نه متاسفانه نشد، چند روز میشه که آمدم شهر پشت کار میگردم، اما خب برای آدم بی تجربه مثل من کار پیدا نمیشه.
من میگم بیادر، حتما پیدا میشه، هیچ تشویش نکو.
درست است رفیقم، درست میگم. من و رفیق مارک در معدن کار میکنیم.
البته کار کردن در معدن بسیار سخت است.
سخت است؟
میدونم، من به سختی کار فکر نمیکنم.
خب
چون که باید حتما باید کار پیدا کنم.
درست.
میدونم من 5 تا خوار دارم که کلشان از من ریزه تر هستن.
چقدر
میفهمه زندگی خیلی سخت است.
بله زندگی سخت است، پشت کارم خو میگردی، 5 تا خوارم داری، از توام ریزتر. میگم شاید بتونیم خودت همراه خود ما ببریم.
واقعا میشه؟
نمیدونم، من که هیچی نمیدونم.
سخت نگیر مارک، شدن میشه. مثلا باید به رئیس معدن بگویم که تو بیادر مارک هستی. چطور است؟
واقعا این لطف در خمه میکنین؟
من یک چیز دیگه میگم والتر، راستش خودت میگی احتیاج به کار داری سید؟
واقعا نیاز دارم، نیاز شدید دارم، براتون که توضیح دادم. برای این فرق هم نمیکنه چی کاری باشه، این قسمی مرا سهل نکنین. من آدم سخت کشته هستم، هر کاری باشه انجام میتونم، اصلا من با کارهای سخت عادت دارم.
خوب است، خوب است. گوشکو، ما در رستوران نان میخوردیم، بعد از اینکه نان ما خلاص شد با قطار به سمت معدن حرکت میکنیم. خب
میتونین مرا همراه خودتون ببرین؟
البته که میشه، گفتم میتونی بیایی.
حتما گوش نستینه، بیا برم نان بخو، بعد عرصه ما حرکت میکنیم.
نه نه تشکر، من همینجا منتظر خودتون میمونم.
تشویش پیسش نداشته باش، خوشت باشه، مرا بیادر صدا کنی. خب
بچشم بچشم،
تشویش نداشته باش دوست من، همه چیز برش توضیح میتونم. بریم نان بخوریم، پیسیشون با ما.
تشکر.
تشویش پیسه رو نداشته باش، بریم.
تام و مارک قربانی تازه خودشان را پیدا کرده بودند. جوان بیچاره نمی دانست که در دام چی آدمایی گرفتار شده و چی چیزی در انتظارش است. او با قدرشناسی با مارک و تام سعی می کرد و برای هر دوش احترام زیاد قائل بود.
بله کی هستی؟ بله دروازه باز است، بفرماییم بین داخل.
سلام رئیس صاحب.
سلام رئیس صاحب.
سلام علیکم. سلام. بله بفرماییم.
برای کار در معدن آمدیم، ای بیادرم والتر است.
بله والتر. خب. نام
دارم. یه هم دوستم تام، هر سه ما صادقه خب. کار در معدن داریم.
با قوانین آشنا هستین؟
کاملا رئیس صاحب.
بسیار خوب، باید تمام نکات ایمنی را خودتان مراعات بکنین تا اتفاقی براتان در محل کار نفته. کار معدن بسیار سخت و خطرناک است.
رئیس صاحب،
بار اول نیست که در معدن کار میکنیم، کار ما اینم نیست.
خوب است، خوب است، خوب است. خینامایتون روی کاغذ نوشته کنین، اسنادتون هم بانه روی میز تا کارهای بیمه تون هم انجام بدین.
کل چیزا تیار کردیم رئیس صاحب.
بله، من کل چیزا رو تیار کردیم
رئیس صاحب. بفرمایید. بیا مدارک والتر بیادره.
خوب است، خوب است. بسیار خوب، بسیار خوب. شما روزی 8 ساعت معدن کار میکنین؟
بله صاحب.
روزا یکشنبه هم رخصتی است. میتونین برین بیرون.
خوب.
غذا هم در ساعت معین برتون داده میشه. صبح زود قبل از اینکه هوا روشن شود باید کارتان شروع شود.
بله رئیس صاحب. بله
متوجه هستیم. بله بله.
خب کل چیز خودتان میدونین دیگه. در معدن کار کردن خودتان اطلاع دارین و خبر دارین.
بله
من توضیح دیگه ندارم. بهتر است که برین اتاق پالویی و کالای کار بگیرین و سبام دیگه کارتان شروع کنین.
بچه‌شم رئیس صاحب. تشکر از شما.
زنده
باشین. کارگرای خوبی هستیم.
بله خاطرتون جمع باشه. بله ما راضی باشه.
برین از سر سبام بخیر کارو شروع کنین.
بچه‌شم رئیس صاحب.
دوستان عزیز شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید. همراهان عزیز و ارجمند، با ساعت 3:50 به وقت ایران و 4:50 به وقت افغانستان رسیدیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده،
به نام خداوند رحمان و سلیم. ای قبله دلهای عاشق، ای امید دل سوختگان و غریبان، سلام بر شما و بر تمام زائرانی که عاشقانه به دیدارت می آیند. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. دعا کننده باید توجه داشته باشد که خداوند دعایش را می شنود و به خواسته های او توجه دارد و آنچه که خیر اوست را به او ارزانی می کند. کسی که در محراب دعا قرار می گیرد باید به دعایش امیدوار باشد، چرا که درخواست خود را نزد کسی برده که بر همه چیز تواناست. دعا کننده خود را در پناه خدا می‌بیند و نباید ناامید و بدبین باشد. این تمرین مثبت اندیشی را در فرد تقویت می‌کند. امام رضا علیه السلام فرمود: و خدا خوشگمان باشید، چرا که جدم امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که به خدا نیکندیش باشد، خداوند نزد گمان نیک و خودش قرار دارد. چشم بگشای.